سلام و خوش آمدید. ساعت یکی پس از چهار به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن چند خبر مرور کنیم. حکومت طالبان گفته که افغانستان و پاکستان در مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر آتش بس کامل و ایجاد میکانیزم نظارت بر توافقها و تفاهم رسیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است دو کشور سند را امضا کردند که بر صلح، احترام متقابل و روابط نیک همجواری تاکید دارد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم دستیابی و توافق را تایید کرده و از برگزاری دور بعدی گفتگوها در 25 اکتبر در استانبول خبر داده است. این مذاکرات در پی درگیری‌های مرزی اخیر و حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان انجام می‌شود. شورای بین المللی کرکت از کشته شدن 3 بازیکن افغان در حمله هوایی پاکستان ابراز تأسف کرده. این شورا گفته است کبیر آقا، سبغت الله و هارون زمانی پس از پایان یک بازی داخلی در ولایت پکتیکا در مسیر بازگشت به خانه کشته شدند. در این حمله دست کم 7 غیر نظامی هم جان باختند. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده که گروه حماس از در حال برنامه‌ریزی حمله قریب الوقوع علیه غیر نظامیان در غزه است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، این اقدام نقض جدی آتش بس توصیف شده و گفته شده در صورت وقوع واشنگتن اقدامات برای حفاظت از مردم غزه و حفظ اعتبار توافق صلح انجام خواهد داد. مقام‌های اوکراینی گزارش دادند که روسیه شب 18 اکتبر چندین شهر از جمله خارکیف، سومی و زاپوریژیا را با بمب‌های هدایت شونده هدف قرار داده است. 4 تن در منطقه لوزووا در خارکیف زخمی شدند و حملات به تأسیسات انرژی در شمال این کشور برق حدود 17,000 نفر را قطع کرده است. پهپادهای روسی نیز در مناطق چرنیو و دنپروپتروفسک مشاهده شدند. و خط پرواز میدان هوای مونیخ روز شنبه و دلیل گزارش فعالیت مشکوک موقتاً بسته شد. با گفته پلیس چند شاهد از مشاهده احتمالی یک درون خبر دادند، اما جزئیات تایید نشده است. اوایل ماه اکتبر نیز پروازها به در همین میدان هوایی به دلیل موارد مشابه متوقف شده بود و هزاران مسافر شب را در ترمینال ها سپری کردند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهایان می شنویم که چگونه استبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی. سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر ما افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن سه مکتب بوده و تصادفاً امروزم عروسی یک خاله‌ام بود. تا نیم روز مکتب رفتم، و از نیم روز رخصت گرفتم عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد دو وقت این شهر کابل به اندازه همون بود که یک شاگرد سنف سری مکتب هم میتونست که از کرتینه به کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتلا حرکت کردیم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمپیون انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم میرفتم که مجله کمپیون انیس بخرم، و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان و انیسم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. یه خاطری بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم در خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیریم، می جایزه رو بگیریم، خود سنت سه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من انتظارش داشتم که اون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسی از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که سنف سه مکتب جایزه ما یک کسی استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مطبوعات با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که به صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 در در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یاناوری سابق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار می‌کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه من در طب محصل بودم با رسانه‌ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می‌افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در جریان ما در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجه همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت. باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته‌های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می‌رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریحه تنظیم و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم بیادم است. ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطع‌کردن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطع‌کردن خوب بودم، مرا آوردن که در بودیجه یکی از او یا پولیست چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر میگودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم، میگم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکتای خود می رو برای دروازه مانده بودن. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت 11 شب میبرایی یا شما گروپتان 11 شب میبرایی، چه رقم میگه؟ پس ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی بر وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از اون به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. موی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. ما بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود، چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تاثیر پذیر بودم. وقتی که بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم دمی برنده یک سیگرت میکشم. بعد از اون همو کارتونایی که من برای شما نشان دادم، حالی که من میبینم اگه کسی دیاره بر من همون کارتونا رو نشان بده که این کارتونای من سو من میخواییم که در این راستا کار کنم، من شاید برش بخواییم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید تعداد نداشته باشه، ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، اما شیوه کاریم کافی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر مداری بخش باشید. و بعد از اون یکی از نمایشگاه های رکمت کابل داشتم، وقت پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم، راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارای افتنامی کابل بودم همراه رضا خمامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا باز این بخش خنده را داشت، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت میبردم از این کار و تا همیال هم لذت میبریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستن و کسایی که در اون سابق نمیتونستن خدا برسانن تا این جایا، حالا از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن. یک کار بسیار لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعی از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم، ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگه بگیم که هیچ نداشتیم، اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم، ولی چیزی بوده که همیشه و ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم. همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امید بخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب معین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته امیر افغان بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما امور رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم به این امید که دوباره پس گفتی جور می شود و شاید ما بتانیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به یک کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که می دیدیم که علاقه مندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند می بردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با ایر من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچیم محمود بیزاد که در وقت یک ساله بود من ایره مدیر مسئول یا تایب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجا مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی زرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی رو راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون دو وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز کارتون و مسائل جانها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. یک چیزی بود که مدو وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی رو رسم کرده بودیم که به او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود، هرچی از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی رو لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید، که برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همی ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقمی که پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا من فهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من ایج آماده ای امطور اکسیز نبودم، پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود اون، چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم، حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجموعه جور کنیم برای مجموعه گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمنده و ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او اون رقم گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقت ای را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل دو سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برازی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمین که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتون های سیاسی بوده، یک قسمتش کارتون هاییست که مومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبا میشه که حالی با آمدن دوباره طالبا دوباره پس کارتون ها میتونه کارتون هایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نیمه نمیپنم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تو کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب، ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. ریا سر کشیدم و یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. امو وقتا که شهر شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کنی شبها پر از نطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی
با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نوزنین. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نوزنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که با یک انرژی خاص، با انگیزه به درس امروز حاضر شده باشین و امیدوارستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین و تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما در مورد اسما رسمی ترزی می باشه و ای که شاید تا به حال به فکر کده باشین که اولین زن معلم در افغانستان چه کسی بوده یا که چه کسی برای نخستین بار اولین بار در کشور قدم در راه آموزش دختران و دفاع از حقوق زنان گذاشت. امروز می‌خواهیم با زندگی یک از اینمی پیشگامان بزرگ آشنا شویم، اسما رسمی ترزی، زنی که نه تنها تاریخ زنان افغانستان را تغییر داد بلکه مسیر تازه‌ای را برای آینده آنها چه کرد؟ باز کرد. و او در دوران زندگی خود حتی دخترانی که اجازه ورود به مکتب را نداشتن، او همیشه صدای حقوق زنان بود. و ای که بیاین امروز با هم داستان زندگی و درس امروز ما که در مورد این خانم بزرگ می باشه و ای که این خانم چقدر تاثیرگذار بوده درسش با هم دیگر بخوانیم و یک مرور کنیم و بفهمیم و بدانیم و ببینیم که چگونه تانسته یک جامعه را تغییر بده. شاگردای عزیز و نازنینم، اسما رسمی طرزی اولین معلم زن در افغانستان بود و همچنان او یک فعال حقوق زن بود که در دمشق سوریه ای خانم متولد شده و او در یک خانواده فرهنگی و روشن فکر ایشان به دنیا آمده و او به عنوان یک پیشگام در زمینه حقوق زنان و آموزش آنها در افغانستان شناخت خیلی خوبی داره و در بین مردم شناخته شده می باشه. همچنان اسما به عنوان یک زن تحصیل کرده در تلاش بود تا که به زنان افغان، زنان افغانستان فرصتی برای آموزش و پیشرفت در جامعه بده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد ای که شان چقدر تحصیلات داشته، از ما طرزی تحصیلات اول خود را و یا هم اولی خود را در افغانستان به پایان رساند و همچنان در کشورهای مختلف از جمله روسیه و ترکیه بعدن ایشان به تحصیل خود ادامه داد و اینا امی رسمیه اسما رسمیه طرزی اولین زنی بود که به آموزش دختران بسیار اهمیت میداد و در این روز اقدامات را انجام داد که مسیر آینده زنان افغانستان را تغییر داد و ای که آموزش برای او تنها یک وسیله برای بهبود وضعیت زنان بود، بلکه همچنان ابرازی برای پیشبرد جامعه همچنان بود. اسما ازدواج کرد با محمود طرزی که محمود طرزی هم یک از روشن فکران برجسته افغان بود. خب بایشان با هم دیگر ازدواج کردن و ای که محمد طرزی روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی بود و ای که تأثیر زیادی را بر فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی اسما داشت، کسی بود که دوش با دوش خانمش با او فعالیت می‌کرد و او را حمایت و راهنمایی می‌کرد و ای ازدواج باعث شد که اسما با فردی که به شدت از آموزش زنان حمایت می کرد یک همکاری خوب و نزدیک داشته باشه و ای که به ترویج ایده های پیشرفته تر در زمینه حقوق زنان بپردازه و در کنار همدیگه برای ایجادش تغییر اجتماعی تلاش کنن. همچنان اسما بنیانگذار اولین مکتب دخترانه بود و ای که اولین مکتب دخترانه در کابل در منطقه شهر آرا را تأسیس کرد که در اول ایشان دارای 50 شاگرد داشت و یا هم بود و این مکتب به هدف آموزش دختران افغان و فراهم آوردن فرصت‌های تحصیلی برای دختران و خانم‌ها تأسیس شده بود. خب پیش از این دختران در افغانستان به دلیل بعضی مشکلات که و یا هم سنت هایی که وجود داشته اینا از آموزش محروم بودن و تأسیس مکتب بسیار یک نقطه خوبی و همچنان یک شروع خوبی بوده و ای که در این راستا تلاش های زیادی را اسبا برای ارتقای حقوق زنان داشت، فعالیت داشت و می کرد و اسما ترزی اولین نشریه ویژه‌ای که زنان به نام ارشاد نسوان را راه اندازی کرد و این نشریه در تاریخ 7 مارس 1921 چی شد منتشر شد و او به مسائل آموزشی و اجتماعی و حقوق زنان پرداخت. همچنان در این نشریه مقالات را در مورد آموزش زنان و که چقدر اهمیت داره و شرایط اجتماعی زنها و یکی راه های بهبود وضعیت اجتماعی ای بانو منتشر می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چی تأثیرات ارشاد نسوان داشته؟ نشریه ارشاد نسوان تأثیر زیادی بر آگاهی اجتماعی زنان داشت، ای که زنان را از نگاه اجتماعی برشان آگاهی دهی کرد و بسیار خوب بود و این نشریه به عنوان یک از نخست‌ترین اولین منابع اطلاع رسانی برای زنان افغان، دختران افغان به شمار می رفت. خب موضوعات که در این نشریه به او پرداخته می شد، چیزایی که آورده می شد و در این نشریه پرداخته می شده، اینمی موضوعات آموزش و بهداشت بوده، در مورد آموزش خانما، بهداشت خانما و ای که حقوق زنان و ای که مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ارشاد نسوان در طول مدت فعالیت خود در حدود 5 سال به نشر اصلاحات پرداخت. همچنان بنیانگذاری مدارس و دوره های آموزشی برای خانما بود. امی اسما ترزی علاوه بر تأسیس اولین مکتب دخترانه، ای بانو اقدام به تأسیس مدارس و دوره های آموزشی برای خانما در سراسر افغانستان و یا هم سراسر کشور کرد و ای که مدارس به زنان مهارت های زندگی و کارآفرینی را می آموخت. در او مدارس که ایشان بنیان گذارش بوده بر خانما در مورد مهارت های زندگی، چگونه کارآفرینی کنند، چگونه کارآفرین باشند را برشان آموزش می داده و برشان فرصت های شغلی جدید را در او زمان ایجاد می کرده و ای که به آموزش حرفه‌ای زنان به ویژه در زمینه آشپزی و خیاطی و بهداشت بسیار اهمیت زیادی را می داده. همچنان اسما ترزی یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان در افغانستان بود و او به طور مدام برای که حقوق زنان و مردان مساوی باشه در جامعه تلاش می کرد و ایشان اسما توانست که صدای زنان افغان را بلند کنه و برای آنها فرصت جدید را ایجاد کنه و او در جلب حمایت از حقوق زنان همواره در صد بود و تا که از تمام ظرفیت های اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تغییر استفاده کنه. ای بانو به عنوان یک از بزرگترین زنان تاریخ افغانستان هم شناخته میشه و فعالیت های آموزشی و حقوقی و تأثیر عمیقی را بر وضعیت اجتماعی زنان در افغانستان گذاشت و یک مکتب دخترانه ای را تأسیس کرد، نشریه ای را راه اندازی کرد و او به عنوان دستاوردهای بزرگ در تاریخ افغانستان یاد میشه و میراث او در ترویج آموزش و حقوق زنان همچنان در افغانستان باقی مانده و تأثیرات او در تغییر اجتماعی و فرهنگی افغانستان تا هنوز ملموس می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما چی مبارزه برای حقوق زنان انجام داده و یک میراثی که بر جا گذاشته. اینمی تأسیس اولین مکتب بود، نشریه را راه اندازی کرد و یک بر خانما برشان در زمینه های مختلف آموزش داده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس می رسیم و ای که کارخانگیتان به نظرتان چه می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگی تانی است که شما از درس امروز را مرور کنین و از درس امروز براتان تقریبا 4 سوال بسازین و بعدن با 4 سوال که مربوط درستان بوده باشه همگیشه به کتابچه‌تان می نویسین و بعدن جواب میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما رسمی طرزی یک نمونه الهام بخش از قدرت تغییر و پیشرفت است و ای بانو ثابت کرد که با ایمان و تلاش میتونیم موانع را پشت سر بگذاریم و یک جامعه بهتر را برای همه بسازیم. و از شما برای گوش دادن به این درس تشکر میکنم و امیدوار هستم که زندگی و فعالیت های اسما طرزی برای همه ما و شما درس های ارزشمندی بوده باشه و از اینا بتونیم یک الگوی خوبی در زندگی خودمو استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهایتون را نمیگیرم. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند و یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و ما را تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهشم از شما است اگر یک قلم و کتابچه نزدتان باشه که نکاتی که از درس امروز براتان مهمه باشه همگیشه براتان نوت کنین. خب تصور کنین که در کشوری که سنت ها و محدودیت ها بسیار زیاد است و صدر راه پیشرفت خانم ها میشه، زنی برمیخیزه که نه تنها این موانع را مشکنانه بلکه خود را به الگوی از امید، شجاعت و نوآوری برای نسل های آینده تبدیل میکنه. این زن کسی نیست جز رویا محبوب، چهره ای که برجسته در دنیای فناوری و آموزش که ایبانو با تاسیس شرکت و پروژه های نوآورانش مسیر جدید را برای توسعه سازی و همچنان توانمندسازی زنان افغان گشوده. رویا محبوب نه تنها یک مدیر عامل موفق بلکه یک الهام بخش بی‌نظیر است که ثابت کرده فناوری میتونه پول باشه برای پر کردن شکاف های اجتماعی و فرهنگی. خب داستان او و یا هم درس درباره این خانم داستان زنی است که در برابر هر چالش ساده و حتی در سختترین شرایط هم این قابل دسترس بوده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، با هم سفر کوتاه می داشته باشیم به زندگی و دستاوردهای خارق‌العاده کارآفرین برجسته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان تاجران الهام بخش از افغانستان است که در زمینه فناوری و آموزش تأثیرات قابل توجهی را داشته و این خانم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت افغان سیتادل نرم افزار است و ای که این شرکت مشاوره فناوری و اطلاعات می باشه. خب با 25 نفر پرسنل در این شرکت کار می کنن و فعالیت می کنن که 18 نفر اینا که هست از طبقه خانما می باشه، زنان هستن. و ای که رویا محبوب با این شرکت نه تنها در عرصه فناوری بلکه در توانمندسازی زنان هم بسیار نقش بسازایی را ایفا کرده. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، رویا محبوب به عنوان یک از اولین مدیرعامل زن در افغانستان است و تانسته که در کشوری که مشارکت زنها در نیروی کار بسیار محدود است، موانع را پشت سر بگذاره و بشکنه و کلیشه های جنسیتی را از بین ببره. و ای که ای خانم با شجاعت و اعتماد به نفس در عرصه که به طور سنتی مردانه شناخته میشه، به عنوان یک الگو برای زنان افغان ظاهر شد و ای بانو ثابت کرد که زنها هم میتانه در صنعت و فناوری و کارآفرینی موفق باشن و میتانن که کار کنن و کارآفرین خوبی باشه. خب همچنان ما شما فهمیدیم شاگردای عزیز که ای بانو یک از اولین مدیر عامل زن در افغانستان بود. همچنان دستاوردها و پروژه های کلیدی که بانو داشته، یکی اینمی دستاوردهای برجسته رویا محبوب تأسیس پلتفرم های آموزشی برای زنان و جوانای افغان بوده و ای که به ویژه با ساخت صنف های درس های اینترنتی در مکتب ها، ای بانو در جهت افزایش دسترسی به آموزش در مناطق افغانستان بسیار گام مهم را برداشته و ای که ای بانو همچنان پلتفرم وومنز انینکس را ایجاد کرده که به زنای افغان امکان دسترسی به آموزش های آنلاین را میده و ای که میتونن مهارت های جدید را اینا ببینن و ای که شغل های بهتری را پیدا کنن و در جامعه ای که مشارکت خانم ها کمتر است اینا بیشتر داشته باشه. خب رویا محبوب از فناوریش برای پر کردن شکاف میانه تحصیل و کار استفاده میکنه و او با ایجاد فضاهای برای آموزش مهارت‌های شغلی و همچنان دیجیتال تانسته که به بسیار زنان افغانستان و یا هم زنان افغان کمک کنه تا برای مشاغل متنوع اینا چی شوه آماده شوند. خب هدفی که بانو داشته ای بوده که ای که خانما توانمند شوند و تا که بتانن با استفاده از مهارت‌های جدید وارد بازار کار شوند و ای که از فرصت‌های شغلی اینا بهره‌مند شوند و بفهمند. خب ما شما فهمیدیم که رویا محبوب یک از اهدافش ای بوده که خانم‌ها برای هر کار آماده باشن و ای که خانم‌ها در هر بخش توانمند شوند. خب جوایز و موفقیت‌های جهانی که بانو داشته، تلاش های رویا محبوب در زمینه توانمندسازی زنان و ای که استفاده از فناوری برای بهبود زندگی مردم در سطح جهانی شناخته شده، همگی ای که در این بخش ای بانو کار میکنه و چه کارهایی را انجام داده در جهان مطرح است و او جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن و دستاوردهای ای بانو هست، بلکه به عنوان نشانه ای از تاثیرگذاری که چقدر ای بانو در جامعه و همچنان در جامعه جهانی محسوب میشه و مطرح است و همگی را مشناسن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار استم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فعالیت ها و حمایت از اینمی خانم ها ای که رویا محبوب به عنوان یک فعال در بازار دیجیتال و همچنان در سازمان های مانند برایت سیتیزن و سیتیزن فند این مشارکت داره. خب ای بانو از استارتاپ های تحت رهبری زنا و ای که فارغ التحصیلان صنف های آنلاین چی میکنه؟ حمایت میکنه و ای بانو در تلاش است که زمینه های را فراهم بسازه که زنا بتونه ایده های خود را به کسب و کارهای موفق تبدیل کنه. نی هر ایده ای که دارن اینا میتونن اینا را بدن ایده هایشان را به کسب و کار موفق تبدیل کنن و این حمایت ها و پشتبانی از رشد و توسعه استارتاپ های زنان در افغانستان را تحصیل میکنه. خب ای که بانو نه تنها در این بخش و به عنوان اولین مدیر عامل در افغانستان فعالیت میکرده، بلکه ای بانو رویا محبوب همچنان مربی تیم روباتیک است که خوشبختانه همگی شما میفهمین که این تیم از دختران افغان میباشه که به دنبال شغل‌های آینده و همچنان در زمینه‌های علم و فناوری و انجینری و ریاضیات هستن. خب رویا محبوب با ارائه و رهنمایی و همچنان مشاوره به این دخترها که در تیم روباتیک هستن اونا را تشویق میکنه تا که به یادگیری و ورود به حوزه های تکنولوژی اونا بپردازن و مشغول باشن و هدف او ایجاد یک نسل از زنان کارآفرین می باشه. و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب حالا که در نیویورک زندگی می کنه و ای که ای بانو همچنان به حمایت از کارآفرینان افغان، دخترای افغان چه می کنه؟ حمایت می کنه. و ای که ای بانو با همکاری با سازمان های مختلف از طریق شبکه های آنلاین به دخترها و زنهای افغان چی میکنه؟ آموزش و مشوره میده تا که به کارآفرینان موفق تبدیل شوند. و ای که ای بانو معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمندی برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان است که دقیقا همچین چیزی می باشه که فناوری و آموزش می تانه بسیار یک ابزار خیلی مهم و قدرتمند مخصوصا برای کسایی که می خواهند تغییر ایجاد کنند در زندگیشان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم رویا محبوب چه کار را انجام می ته، در کجا زندگی می کنه، چی دستاورت هایی را داشته، که درس امروز ما هم در مورد بانو بود که امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی اضافه شده باشه و ای که معلوماتتان در مورد خانمایی که در افغانستان نامدار و برجسته هستن و یک دستاورت هایی داشته بالا بره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم. کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین، در کنارش نکات مهم از درس را حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت کنین و ای که درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و درس هایی که روزمره هم میخوانین اونا را هم همگیش هم مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه با شما خدافزی کنم، یک مرور کوتاه می داشته باشم از درس امروز، که درس امروز ما در مورد رویا محبوب بود، که رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان یک تاجر الهام بخش افغانستانی است که ایشان بنیانگذار و همچنان مدیر عامل شرکت افغان ستادل نرم افزار است که ایشان با 25 نفر پرسنل فعالیت میکنه و که 18 نفر از اونا خانما هستن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ای بانو دستاورت ها زیاد داشته و همچنان در کنار شوایز و موفقیت های جهانی نیز داشته، چرا که تلاش های رویا محبوب در زمینه و همچنان در زمینه توانمندسازی زنان و استفاده از فناوری برای بهتر شدن زندگی مردم در سطح جهانی شناخته میشه و ایشان جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و همچنان آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن دستاورت های او هستند، بلکه به عنوان نشانه از تاثیرگذاری وی در جامعه جهانی محسوب میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، و ای که رویا محبوب معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمند برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمی گیرم. خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان می رسه. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.